نمی شما دارم نه تا یازده شهر
سلامت باشه. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و عدد ما احاط به علمك. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث بوی بد دهان و بخر الفم تا 21 مورد از عواملی که سبب بدبویی دهان می شد بیان کردیم و نویسنده محترمم 5 مورد از روایات شیعه را بیان فرمود. مباحثه امروز مؤمنا از طب رسول المصطفی جلد 1 مبحث امراض صفحه 494 مبحث سقوط اللحات. لحات باهی دو چشم یعنی افتادگی زبان کوچک یا اینکه ایجاد لوزه سوم و تورم یا آبسش یعنی تورم انتهایی سلول سقف دهان، قسمت انتهایی دهان سلول سقف دهان متورم میشه. مسیر هوا رو تغییر میده، تنگی مجرا میاره، برای غذا مشکل میاره، برای خواب و تنفس مشکل میاره. علیکم السلام. سبب خور و پف گاهی میشه، میتونه یکی از عوامل بشه. حالا از رو کتاب بخونیم. اللحاتو هی اللحمت المشرفت على الحلق فی اقصى سقف الفم. توضیح هم دادم. و علت سقوطها و علت سقوط لحات ترجع الى اکل الحلب، آدم شیرینی بخوره، لذا وارد شده. و من اراده ان لا تسقط اذناه و لحاته فلا یأکل حلوا حتی یتقرقر، مگر اینکه قرقره کنه. بعده بعد از شیرینی خوردن به خلن با سرکه یا محلول آب سرکه. از افتادگی دو گوش حلق یا افتادگی زبان کوچک یا تورم سلول انتهایی سقف دهان جلوگیری میکنه، درمان هم میکنه. آفرین. نمیخواد قورت بده ها، یتقرقر قرقره کنه بریزه بیرون. درست شد مؤمنا؟ بله. با شکم گرسنه خرما بخورم، اینجا مستحب بعدش یه مقدار آب بخورم تا شقاق معده نگیرم. در خربوزه هم همجوره با شکم گرسنه. یه بار دیگه میخوام دو گوش حلق پایین نیاد یا تورم سلول انتهایی سقف دهان لوزه سوم نگیرم یا افتادگی زبان کوچک پیش نیاد. جا میگیم بعد از شیرینی خوردن با محلول آب سرکه قرقره کن بریز بیرون. جا افراد دو جور، اگر حساسیت آلرژی نداره نسبت به سرکه، یک سوم سرکه دو سوم آب. اگر حساسیت داره یک شیشم سرکه پنج شیشم آب. یکم نسبتش فهم. اینا کاربردهای مختلف داشتن. در بحث لسته و چیزای دیگه هم گفتیم. اینم مؤمنا تا اینجا. حالا اینو یک کلمه توضیح بدم، یادداشت بفرمایید. چون حرف از لوزه و زبان کوچک زدم براتون، یکم توضیح بدم. تیتر بحث: مراقبت های مادرانه و پدرانه برای پیشگیری و درمان اولیه تورم لوزه ها و لوزه سوم. دکتر حبیب الله دانشور، جراح گوش و حلق و بینی و حنجره، جراح سر و گردن و پلاستیک بینی، یعنی جراحی پلاستیک بینی. حالا یه سری موارد رو بیان میکنه. یک، پرهیز از بستنی خوردن، شکلات، شکلات هایی که کاکائو دارن یا انواع اسانس ها رو دارن، حتی پرهیز از آب میوه های شیمیایی و نوشابه های گازدار. این شماره یک. شماره دو، نه اینا ضرر داره. اگه کسی میخواد خودش یا بچهش تورم لوزه نگیره و لوزه سومش حجیم نشه یا افتادگی لحات مباحثم یا تورم سلوله لوزه سوم بیش از حد نشه و مشکل تنفسی برای خودش یا کودکش ایجاد نشه، که گاهی مشکل صوتی هم پیش میاد، علاوه بر این که مشکل خواب پیش میاد. این یکی اول رو باید ترک کنه. دوم، پرهیز از باد و جریان‌های هوایی سرد و خشک و یا گرم و خشک. خب تو روایاتش یه داریم میگه پشت پنجره، پشت در نشین، نخواب، که علما حمله بر کراهت میکنن. یا مال حمام، میگه وقتی از حموم میای بیرون سر برهنه نیا، مستحبه که همیشه یه چیزی به سرت ببندی، شال، چفیه، عمامه، چیزی به سر ببندی حموم بیای بیرون، که قبلا بحثش کردم که رطوبت حموم تا 4 ساعت در پوست سر باقی میمونه. یه چیزای مدلای جدیدی که امروزی هست، مثل کولر، مثل پنکه، مثل شیشه ماشین نده پایین یا رو موتور سوار نشه، مگر اینکه دهنی داشته باشه، هدبند داشته باشه، کلا داشته باشه، همین کلاهای حمایتی که میذارن. اگر این کارا رو نکنه لوزاش درگیر میشه، سرفه‌هاش خشک میشه، سینوساش میگیره، مشکل مخاطی پیدا میکنه. گرفتین مؤمنا؟ مطلب سوم، پرهیز از ادویه‌جات و محرکات، حتی اگر طبیعی باشه، به صورت زیاده روی نباید باشه و کسی که این بیماری داره کلن باید فعلا ترک کنه، مخصوصا فلفل و زردچوبه. مطلب چهارم، از غذاهایی که مواد نگه دارنده دارند باید اجتناب کنه، مثل سوسیس و کالباس. یه سری مزرعات داشت قبلا گفتم، حالا تو بحث لوزه، چون که این مواد نگه دارنده نیترات نقره میزنن، اجتناب باید بشه. پنجم، آفرین، بله بله بله، لذت هم باید زیاد خورد، کمش وقتی که معده ضعیفه، وخنی، خیلی کم اب نداره، اما همیشه عادتش این باشه انواع سرطان ها میاره، انواع مسمومیت ها میاره، این گرفتاری لوزه و سقوط لحات هم میاره. مطلب پنجم، از چیپس و پفک و اسمارتیز و شیرینی هایی که به جای گلاب طبیعی و به جای صب کردن در این که خمیر ور بیاد اینها جوش شیرین میزنن یا وانیل میزنن یا پودر بکینگ پودر، عجب اسم قلم به سلام میده، مثلا از اینا میزنن که پوک بشه به حساب، چقر نشه به حساب، از اینا باید اجتناب بشه. ضررهای مختلف داره، یک شمعی مباحث خودمونه. مبحث چی عمو جون؟ تورم لوزه ها و همچنین لوزه سوم. مطلب ششم، کسایی که ناراحتی لوزه از حیث تورم یا لوزه سوم یا سقوط لحاظ دارن، اینها باید از عطر و اتکلون های شیمیایی اجتناب کنن. شیمیایی قیدش بزن، هر نوع عطر و اتکلون شیمیایی اجتناب شود. هفتم، کسایی که لباس های نایلونی یا نخ های پلی استریل یا دوشک و روانداز و زیرانداز و متکاشون از این نوع الیاف و نخ و پارچه باشه، باید اجتناب کنن. لذا البسه این افراد، لباس ها، پوشاکشون و دوشک و پتو و متکاشون، این پارچه روش باید از نخی خالص یا پنبه‌ای خالص باشه، تشک، لحاف، پنبه‌ای و یا نخی باشه. حتی لباس‌های بچه و پدر و مادر هم بایستی نخی یا پنبه‌ای باشه، از اون دوتایی که اول گفتن باید اجتناب بشه. میشه چند تا عمو جان؟ هفتا. مطلب هشتم، همین جور که در بحث قبلی و بحث بعدی ها که میاد، در بحث قبلی ها در گرفتگی سینوس و در بحث بعدی ها که میاد در بحث بعضی از اقسام درد معده، گفتم پرزها مال پارچه ها یا خزی یا عروسکای خزی، از این چیزا، از مویا، در اون دو قسط توضیح دادم که این مباحثه هم هست. یعنی اگر کسی میخواد تورم، علیکم السلام، یکی از عواملی که تورم لوزه میاره، علیکم السلام، خوش آمدید، اسباب بازی های خزی مویی و یا لباس های خزی اجتناب شود. چون علاوه بر این که ناراحتی های معده توضیح قبلا دادم، ناراحتی های گرفتگی سینوسی قبلا توضیح دادم و ناراحتی های برای آسن و تنگی نفس میاره، که این دوتا مباحث دیگه خودمون، تورم لوزه هم می آورد. این ساقات قلب شرق، اسباب بازی های خزی علاوه بر ضرر به لوزه ها و آسم و معده و سینوس، حتی یک نوع آلرژی خاص، حساسیت پوستی هم برای کودکان من و شما می آورد. اینم هشت. لذا دکترهای متخصص آلرژی گویند هفته یکی دو بار لباس ها و اسباب بازی های خزی را به مدت 12 ساعت در یخدان یخچال نگهداری کنید تا میکروب های مضر آن از بین رود. 12 ساعت در یخدان یخچال نگهداری کنید تا میکروب های مضر او از بین بره. آفرین آفرین، بله. یه مطلبی که باید بگیم اینه، حالا اگر بچه من و شما لوزش متورم شد، یه سری چیزا که گفتیم باید رعایت کنه. بهترین سن عمل جراحی لوزه، اگر متخصص گوش و حلق و بینی تشخیص داد که این لوزه باید عمل شه، بهترین سن عمل جراحی لوزه 18 ماهگی تا 3 سالگیه. اینو بنویس تفسیرتون. بهترین سن عمل جراحی لوزه از 18 ماهگی تا سن 3 سالگی می باشد. نه لوزای جانبی، لوزتین. تا اینجا ما لوزای جانبی و لوزه سوم خوب توضیح دادم. حالا بیایم سر یه چیز دیگه. اگر تورم سلول انتهایی سقف دهان شد، که در واقع قده ای چیزی نیست ها، به اصطلاح پزشکی میگیم لوزه سوم، اینجا چه عوارضی بر صورت بچه ایجاد میکنه و چه عوارضی در تنفس ایجاد میکنه، چه عوارضی در فک و دندونه ایجاد میکنه؟ میخوام اینه توضیح بدم. کسی که یا کودکی که علیکم السلام، خوش آمدید. کسی که یا کودکی که سالها لوزه سوم داشته، علیکم السلام، خوش آمدید. سالها لوزه سوم داشته و از مشکل تنفسی و علیکم السلام و از مشکل تنفسی رنج می برده، این مبتلا میشه به یکی از اقسام بیماری های چهره، به اصطلاح تخصصی میگن بیماری آدنوئید، بیماری آدنوئید سلف با سین منوست. یعنی تغییر لبها به طرف بالا، تغییر لبها به طرف بالا و برگشت آن. علیکم السلام، خوش آمدید. سوراخ‌های بینی به طرف بالا میاد، سوراخ‌های بینی بلا تشبیه مثلا گوریل هست، اینا تلویزیون میشه میره راز بقا اینطوری میشه
گوله.
آفرین. بله. و فرم صورت تغییر میکنه و گودی زیر چشمم مؤمنا پیش میاد همچنین تغییر دندونهای جلوی دهن و عقب دهن، به اصطلاح علمی دندون پزشکی ردیف دندونها، ارتودنسی دندونها، تراز دندونها به هم می‌ریزه. یعنی مشکلات ارتودنسی دارن. تمام این علائمی که شماردم معلوم میشه این کودک سالها مشکل تنفسی داشته، رنج می برده و شبها خور و پف داشته، خورناس می کشیده به خاطر لوزه سوم. و هشتایی که گفتم باید ترک می کرد، اگر نیاز به جراحی بود جراحی می کرد با تشخیص متخصص، این کارا رو نکرد. این مشکلات بالا اگر در فردی بود لوزه سومش عمل می شود و گاهی دو لوزه میانی، یعنی دو لوزه جانبی نیز عمل میشه، اونجایی که عفونت نفوذ کرده با آنتیبیوتیک درمان نمیشه، با محلولای آب نمک و آب سرکه هم درمان نمیشه، دیگه باید لوزه رو از جا در بیاریم. بله، چاره نیست دیگه، یعنی چون این همه ضایعات تو چهره و صورت و تنفس میاره. و الا به صرف این که سرماخوردگی عادی باشد و فقط لوزاش باد کنه مثل باد کنک قرمز باشه، به صرف تورم لوزه عمل جراحی نمی شود. وقتی لوزه عفونی شود و آنژین گلو تکرار شود و عفونت تو لوزه نفوذ کرده، اون وقت هیچ راهی نیست، حتی با آنتی بیوتیک هم دیگه جواب نمیده، اونجا مجبور میشیم که جراحی کنیم. اینی که گفتم آخر مجبور میشیم و یه حرفا رو زدم، آقای دکتر نراقی متخصص گوش و حلق و بینی و جراح لوزه. حالا این عمل لوزه سوم کی باید انجام بشه؟ ما لوزه های جانبی و علیکم السلام و رحمت الله خوش آمدید. ما لوزه های جانبی و مؤمنا گفتیم عملش بین 18 ماهگی تا 3 سالگی بهترین سن عمل جراحی لوزه های جانبی. اما مال لوزه سوم، در لوزه سوم زمان خاصی نداره، گرچه در نوجوانان بهترین سن 12 تا 15 سالگیه و در کودکان زیر سن 3 سالگی معمولا متخصصین گوش و حلق و بینی لوزه سوم را عمل نمی کنند، مگر در بعض موارد خاص که یک کم قبلا توضیح دادم. لوزه سوم چون بافت خاصی ندارد و گاهی در بین نسوج سقف دهان رسوخ کرده، لذا بعد از عمل جراحی گاهی پس از مدت زمان کمی دوباره لوزه سوم عود میکنه، یعنی از اون 8 مورد طرف اجتناب نمیکنه که اول توضیح دادم. ولی دو لوزه جانبی یعنی میانی چون بافت خاص و محدود مشخصی داره، بعد از عمل جراحی دیگه عود لوزه پیش نمیاد. بعضی هستن مؤمنا حالتهای دیگری ایجاد شده. از باب مقدمه یکم توضیح بدم، بعد اونه میخوام بگم دوباره. یکم صبر کنیم. مثلا یه مجرایی هست بین گوش و حلق، بهش میگن شیپور استاش، یه مجرای بین گوش به حلق برای تهویه هوا هست، دائما بایستی هوا به گوش بدهد تا شنوایی ما ناقص نشه، پرده سماق از حالت محدب بودن معقر نشه، زیرا فشار منفی سبب کم شدن شنوایی به طور خفیف میشه. حالا بچه یا هر شخصی که لوزه سوم داشته باشه و لوزه سومش متورم بشه در قسمت انتهایی سقف دهان، این تورمش یه سری عوارض سوء بر بدن میگذاره.
عوارض محدب یعنی چی؟
محدب یعنی اینجوری اینه کمان مقعر، یعنی اینجوری تو رفتگی. به شما عرض شود که این لوزه سوم وقتی تورمش زیاد بشه در انتهای سقف دهان، یه سری عوارض سوء بر بدن داره. یکیش چی عمو جان؟ دائما بینیش مؤمنا ترشح داره، با اینکه زکام نداره، یعنی سرماخوردگی توأم با آبریزش بینی نداره ها، ولی همیشه حساسیت خاصی هم نداره، آلرژی هم نداره، اما همیشه بینیش ترشح داره، دائما از بینی ترشح داره، هی باید از دهان نفس بکشه، از بینی نمیتونه نفس بکشه، اینا مشکلاتی بنده های خدا تو خواب دارن، تو غذا خوردن دارن. حالا شما ببین اگر بچه خردوی آدم لوزه سوم داشته باشه، تخفه دان، این نمیتونه شیر مادر بخوره. یه قلب که میخوره شیر باید نفس بشه اینجور، با شیری که قرص میده هوا هم قرص میده، همیشه نفخ شدید شکم داره. این سلول آخر سقف دهان معمولا متورم میشه، راه هوایی رو میبنده. این یکی معامله. دوم، لوزه سوم تورمش سبب مشکل تنفسی میشه. خوش آمدید. سوم، سبب عفونت های سینوزیت میشه، سینوسی، مخصوصا این سینوس های فوقانی. چهارم، تجمع مایع پشت پرده گوش، یعنی پشت پرده سماخ تجمع مایع میشه، چون اون مجرای استاش مشکل پیدا میکنه. تجمع مایع پشت پرده گوش میشود، یعنی در قسمت گوش میانی پشت پرده گوش. کسی که لوزه سوم داره لبها و صورتش تغییر میکنه، که توضیح دادم در اونجا که لبها رو به بالا میاد، برم میگرده، چشمات تو گود میره، صورت حتی گرد میشه. یک دو سه چهار پنج گفتم تغییر لبها صورت. شیش، تغییر سقف دهان و آرایش دندونا. هفتم، روی هورمون رشد بدن اثر منفی میگذاره، یعنی هورمون آدرنالین که از هیپوفیز مغز باید ترشح بشه که بچه ما تا سن 25 سالگی رشد طولی داشته باشه، که میبینی قدش کوتوله میمونه، از بقیه افراد قدش کوتاه‌تره، چل مرد نیست ولی رشد کافی طولی نداره. پس لوزه سوم تورمش یکی از اثرات بدش چیه؟ روی هورمون رشد اثر سوء میگذاره و رشد بچه ها به از حیث طولی کاهش پیدا میکنه. حالا از نظر بالینی، مثلا اگر یک بچه‌ای باشه، شما این بچه رو نگاه کنی می‌بینی خیلی کسله، خیلی خموده مثلا، یا خیلی بیقراره، از دیوار راست هی میره بالا پایین، به هر چیزی کار داره، هر مهمون و فامیلی که هست به هیچ کس آرامش نمیده. یعنی اگر مثلا این بچه مثلا بیاد تین اتاق ها، یک مرتبه همه چی به هم زد، میگی زلزله اومد اینجوری ها، تصاحب فهمیدی؟ خیلی بیقراره، دیوار راست بالا میره. گاهی هم اینها از بس توپ و تشر میخورن از فامیل و غیر فامیل، بچه بشین، بچه بازی گوش، چقدر شیطونه، ای خدا به همه بچه دادی، به این آتیش پاره دادی، اصطلاح مردمه. حالا از فامیل و غیر فامیل هر کسی به این یه سوزنی میزنه، چون این بچه به هر کسی آمپول داده. حالا مردم هم حواسشون پرت ایجی میده. این بچه ها غالبا دوچار افت شخصیتی میشن و ترس کاذبشون بیشتر میشه، لذا به خاطر همین بحران های روانی گاهی دوچار شب ادراری میشن. پدر مادرشون کار ناهنجار انجام ندادن، یعنی یه نوع مکروه، یعنی استاده مقاربت نکردن که علاوه بر حرکت برکت بریزن که بچه ژنتیکن شاشو بشه، یعنی شب ادراری کودکان، این کار نکردن. اما به خاطر این لوزه سوم مستمر در کودک و این دو حالت اول، گاهی خیلی خمود و کسله، گاهی بیقراریش و شرگریش بیش از اندازه است، همه یه تشری بهش میزنن، فامیل و غیر فامیل شب ادراری کودک داره. کسی که لوزه سوم داره درمان نکنه، تو هر سنی باشه یا بچه باشه، غالبا مشکلات ریه و مشکلات قلب پیش میاد، چون اکسیژن لازم رو دریافت نمی کنه. اینجا که توضیح دادم مربوط به لوزه سوم. گاهی مؤمنا، اونی که اول توضیح دادم مربوط به دو لوزه جانبیه که از اون هشتا باید اجتناب میکرد. گاهی عوارض مربوط به دو لوزه جانبیه که سبب یک سری مشکلات میشه. یک، گلودرد دائمی داره. گلودرد دائمی داره، یعنی آنژین گلو، که به محض این که آنتیبیوتیک رو قطع میکنه، چرک خشکن خاصی که متخصص گوش حلق و بینی داده قطع میکنه، دوباره گلودردش عاد میکنه، یعنی معتاد میشه به اون دارو خاص. مشکل دوم، این افرادی که تورم لوزه جانبی دارن، لوزه میانی دارن، اینا مشکلات بلع غذا دارن، تو بلعیدن غذا مشکل دارن، نظیر افرادی میشن که سکته ناقص مغزی کردن. اینا هم تا خوب این حالت لمسی برطرف نشده مشکل بلع غذا دارن. گاهی میره اول نایشون انقدر سرفه میکنن، گاهی میخواد قورت بده، این جاهاش درد میگیره که میخواد یه لقمه کوچیک غذا قورت بده. مطلب سوم، کسایی که لوزه جانبی دارن، لوزه میانی دارن و اینا عفونی شده، آنتیبیوتیکش قطع کرده یا به قدری نفوذ کرده که شیمی درمانی دیگه اثر نمی کنه، باید جراحی کنه طبق نظر متخصص و این کار نمی کنه. این عفونت های لوزه و این آنژین گلو رو هی قورت میده، عفونت ها و چرکشو، اینها مبتلا میشن به روماتیسم قلبی که یکی از عوارضش درد توی مفاصل و تو مغز قلم و استخوان براشون هست. تا اینجا مؤمنا بحث سقوط لحاظ که افتادگی زبان کوچک یا گاهی لوزه سوم یا بعضی مواقع آنژین گلو و عفونت لوزای جانبی بود، خوب توضیح دادم دیگه از شاخه‌های مختلف علوم. از باب جراحی ترمیمی این دوتا کلمه یادداشت بفرمایید. موضوع کلی جراحی، اینم جاش کجاست؟ موضوع اینه باشه بعدا، این باشه مال فردا، هنوز به اونجا نرسیدیم. اینجا یه حاشیه هست که بخونم، اول یه کم بخونم بعد حاشیه بزنیم. اللذة ان افضل حالات اللذة هي ان تكون مشتدة و صلبه. لثه ی آدم محکم باشه و سفت به بن دندان چسبیده باشه، ولو نباشه، متورم نباشه، قرمز شفاف نباشه، خون روش نداشته باشه، افتادگی لثه نباشه. ولی انسانو مطالبون به استعمال ما یشده و یسلبها ولا تصلح القفله عن ذلك فقد ارشدت الروایات و الى ما یشد اللثه و هو کثیران. یکی کلخله توضیح دادم با محلول آب سرکه بعد از مسواک روزی یه بار، والبصل مصرف پیاز هفته یه بار، دو بار به اصطلاح عربای عراق، شب شنبه بخور روزی زیاد میشه، روزی که فقط پول نی، سلامتی هم روزیه، استمرار پیدا میکن. و سواک، مسواک مرتب زدن، درست زدن، توضیحش قبل دادم. و خضاب، با حنا آدم خضاب کنه یا بعضی داروهای طبیعی با رنگ سیاه و مانند. و یکی دیگه که تو کتاب نداره شما اضافه کنید دنبالش، و مشتل لحیه با ته دسته دار اضافه کنید، اینم تو روایات داره. آفرین، شانه کردن ریش، اینم تو روایات داریم که دندونا رو و لثه رو محکم میکنه، بن دندون، ریشه ها، لسه رو محکم میکن. یا شد دل لسه. بله. اونایی که چپ تراش میکنن ریشاشونو، خب هم پیری زودرس پوست صورت میگیرن، پیری زودرس، چین و چروک صورتشون زیاد میشه، هم قسمت ریشه و ماهیچه های فک خودش ول میکن. یعنی غالبا مبتلا به افتادگی لثه هست. در اون مستحباتی که دین میگه 40 تا اینجوری 7 تا اینجوری، باز اونها یه چیز دیگه است، نمیتونم اصول عوام بگم. اونها باز اصول خواص. ببین در بحث‌های کاربردی چه فوایدی داره. اینه میگیم بحث ماساژ درمانی صورت. همین که صورت رو جوان نگه داره، هم تازه و شاداب نگه داره از مسواک مرتب، خلال مرتب، نماز شبی که مؤمنین و مؤمنات میخونن، حموم و اینا میرن حوله به صورتشون نکشن، شامپو به صورتشون نکشن، کیسه لیف به صورتشون نکشن، نمیدونم دستمال به صورتشون نکشن. ببین هم بحث ذکر درمانی نماز شب تو روایات داریم، هم مبحث مواظبت بودن در نور مستقیم آفتاب زیاد نباشه که مالوجش از بین نره، هم مبحث ماساژ درمانی بحث شونه کردن لحیا، این میگه ما الوج از بین میره. حتی در بحث عروس عریس باز اونجا روایات تأکید میکنه، میگه خرقه
خودش بخوش.
آفرین، احسن. مثلا وضو که میگیریم خود صورت خوش میشه، حموم رفتیم خودمون رو شستیم، حموم اومدی بیرون تو رخیم سرتو خوش کن، بدنتو خوش کن، اینا تا اون وقت صورتت خوش میشه. ولی گالا رو زمین ترش نشی میتونی ریشت خوش کنی، اما لازم نیست صورتت خوش کنی. گرفتیم مهانتی میگم ها. مثلا وضو گرفتی، تا وقتی که یک بار آیت الکرسی بخونی، سه بار انا انزلنا بخونی که تو روایات داریم مستحبه، کم کم خودش صورتت خوش میشه. آفرین، احسن. پس لیف و مثلا استغفرالله شامپو صابون اینها، مثلا شامپو کف دستت میمالی، شامپو میزی کف دستت میمالی، بعد به صورتت بکش. لذا تو روایات بحث عریس هم داره، میگه خرقه تیکه پارچه به صورت عروس نکشین تا ما الوجش از بین نره. زیاد در نور مستقیم خورشید زیاد نباشین تا ما الوجت از بین نره. تخم مرغ به تنهایی زیاد نخور تا پوست صورت زمخت نشه. این بیماریایی که اوره خون یا چربی خونشون بالا، پوستشون بلا تشبیه هم کلوف میشه هم حالت چرم مانند میشه. آفر، اینجوری میشه.
چی
انجام کنه؟ ها؟ باید با پیاز بخوره یا با زیتون که قبلا نگفتیم. حالا مباحثه هم. پس این کلمه بصل اینجا یه علامت بزن و مشت و لحیه شانه کردن ریش هم که گفتم اضافه کن. حالا مال بصلش یادگاری یه حاشیه بنویسیم. 11 مطلب گفتم. پیاز خواص متعددی دارد. یک، ضد سرطان است. دو، ضد غلظت خون است. سه، برای مشکلات قلبی و عروقی مفید است. چهار، خلط آور است و برای تست سل ریوی مفید است، مثل اون حرفی که تو سیر زدیم. پنج، جواب شما پنج، هنگامی که تخم و مرغ مصرف می شود به همراهش خوردن پیاز باشد، یه پیاز متوسط، تا مانع از تسلب شرائین شود و تا کلسترول چربی بد تخم مرغ از بین برود. این به زبان جدید گفتم. این که تخم مرغ رو با پیاز بخوری تو بحار علامه مجلسی از امام صادق علیه السلام جلد 66 روایت آورد. مطلب ششم، بله بله سهشون خوبه، کسایی که فشار خون دارن، کسایی که چربی خون دارن، کسایی که اوره دارن،
با تخم مرغ بپزن یا خام میتونه
با میتونه باش بپزه، اما گفتیم شعله خیلی کم باشه، نیمرو نباشه،
بعد با پیاز خام بخوره.
ام نداره، ام نداره، باید کسی کم خون نباشه، حساسیت نداشته باشه. بعضی ها کم خونه یا ضعف اعصاب دارن، وقتی تو پیاز خام میخورن نفسشون میگیره، نمیتونه نفس بشه.
اگر بخورن فوق نفسه
بگیره. ام نداره، عصه ام نداره. اگر عصه‌اش رفت 25 تا 23 تا اون وقت نه. بله. از سه تا نباید بیشتر. بله. 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 این هم 6 تا، این 5 تا. مطلب ششم از خواص پیاز، پیاز هنگام مصرف باید پوست کنده شود. این خیلی مهمه، این روایات میگم، پیاز هنگام مصرف بایستی پوست کنده و قاچ شود، زیرا در مجاورت هوا تولید سم قوی میکنه. اکثر کسایی که اسهال استفراغ میگیرن از کبابایی که بیرون میخورن به خاطر پیاز مونده است. از شب میگیرن چرخ میکنن، صبح میخواد قاطی کباب کنه، چونه بزنه، به سیخ بزنه، و از ظهر که مشتری میاد سیخ ها رو درست کن، پیازای مونده سزا. اب نداره، فرق نمیکنه، بازم فاسد میشه. در مجاورت هوا، کار به سرما گرما نداریم، در مجاورت هوا فاسد میشه. اینم تو روایات شیعه داریم، علم جدید هم اینه فهمیده، در روایات شیعه هم بحار جلد 66 داریم. کتابای دیگه هم هست، من الان اینجا حاشیه ندارم. مطلب هفتم، پیاز خاصیت، پیاز خاصیت ضد چسبندگی دارد، چون گاهی گلوبول ها داخل گردش خون به هم میچسبن، راه جریان خون رو میبندن، سکته میاد. حالا هر جو که باشه سکته یه رگه همون جا میاد. پیاز خاصیت ضد چسبندگی مولکولی داره، واسهتون یک کم توضیح دادم. مطلب هشتون، پیاز خاصیت جلادهندگی داره، به پوست بدن جلا میده. حتی اشیایی که دارین مثل کیف چرمی، کمربند چرمی ممانند او، خب هر یه مدتی مثلا هر چند ماهی خب یک کم آب پیاز با پنبه روش بکش، برق میزنه این روز اول. نمیخواد از این اسپریای شیمیایی بگیری که میزنن رو داشبورد و ماشین و ایناشون که فاتحه ششار و سینوسار رو میخونه. بله بله بله، با پنبه روش میزنن، برق میزنن روز اولش، برقش بیشتر ولی آبش میمونه. از این اسپریا بهتر عمل میکنه. اینا رو من تو مجلات علمی دیدم، زمان شاه، مجله دانشمند. مطلب نهم، پیاز خاصیت ضد باکتری داره. مطلب دهم، پیاز خاصیت ضد قارچی داره. مطلب یازدهم، مباحثه ما که تو بحث لثه هست، مصرف پیاز برای محکم شدن لثه مفید است، روایت داریم. خوش آمدین، خوش
آمدین.
بله بله،
آفرین
آفرین آفرین، درسته درسته، اینم یادم رفته بود. بله بله،
یکی هم اونه که امران قلبی دارن میگه پیاز رو نصفه کنن، نصف کفی ای پاشون بذارن تا ببندن، یا دستون کف او پاشون بره قلبشون مفید.
بله بله اونو شماره 3 گفتم برای مشکلات قلبی و عروقی مفید است. این مطلب 12 آقا گفت درسته روایات داره که اگر وارد هر شهری شدید اول بصل اون شهر رو بخواین، پیاز اون شهر رو بخواین تا از وبا در ایمنی باشه. می‌نویسیم پیشگیری از وبا، پیشگیری از وبا. اینم روایت داره.
یه وقتی رفته بودیم به مسلک همون
بله
خود مکه
بله
پیاز گذاشته بودم از بس که بو مداد اونجا گفته به یک وقتی این افتادم به دماغ بگیرم که بقا نگیرم.
درست بله بله. این مؤمن ها که گفتیم درباره پیاز بود، فقط یه یادگاری، کسی که پیاز میخوره باید بسنجه که چجور بدنش هست. یعنی اگر مثلا شرایط عادی داره هفته یک بار پیاز بخوره بس، یه پیاز متوسط تو هفته یک بار که خورد بسه. شرایط عادی دارد تو هفته یک بار یک دونه سیر اندازه یک کپسول هست قورت داد بسه، بیشتر نباید بخوره. چون اگر کسی حالتش عادی باشه زیاد روی کنه بعد بدن ضعیف میشه، نحیف میشه، بیرمق میشه، باز زیر بغلت بگیرن تا بتونی راه بری. اما از اون ور داره، از اون ور اگر کسی اوره خون بالا داره، چربی خون بالا داره، گرفتگی عروق داره، تصلب شرائین داره، نمیدونم مثلا اون چیزای دیگه، خشکی مخاط داره، زمختی پوست بدن داره، اینجا در هفته این تکرار میشه 2-3 مرتبه. یه بار تصلب شرائینش خیلی زیاده یا چربی خونش خیلی بالاست، تصاب همونی همونجا، اینجا این پیاز رو میتونه هر روز یه دونه کوچیک بخوره، هر روز یه پیاز کوچیک، هر روز یک دونه سیر رو مثل حبه قورت بده، سیرهای باریکه مثل کفسوله، یک دونه قورت بده. اگر آدم های عادی زیاده روی کنن علاوه بر نحیف بودن ها فشارخون میاد پایین، یعنی سر دور میزنه، خونه دور میزنه، فشارخونت از 9 داره به طرف 7 میره. اینم یک تذکر بود که دادم. یه مطلب دیگه چشم، یه مطلب دیگه قسمت همین لسته، این مؤمن یادداشت کنید. زیایی گوید بیماری های لسته، زیایی گوید الف، میخوام دو چیز بگم، الف بیماری های لسته سبب آرز شدن بیماری دیابت قند خون و بیماری های قلبی در زن و مرد، و یه ویرگول بذار، و در زنان حامله سبب زایمان های زودرس می شود، یعنی بچه نارس به دنیا میاد. نقطه بذار، بهترین درمان طبیعی بیماری های لسته مسواک زدن عرضی، اینجوری میشه طول دندونا، اینجوری میشه عرضی. بهترین درمان طبیعی بیماری های لسته مسواک زدن عرضی و شستشوی دهان با آب نمک اگر فشارخون نداری، و مخصوصا با آب سرکه می باشد که آلرژی نداری 1/3، آلرژی داری 1/6. ولی گاهی دهان بوی بد دارد و متعفن است. این مربوط به رشد و تکثیر باکتری ها در اطراف لثه و روی لوزه های جانبی می باشد. قبلا دو جلسه خوب توضیح دادم. لذا با اشعه لیزر باکتری های موجود روی لثه یا لوزه رو به مدت 15 دقیقه می سوزونیم. از باب لیزر درمانی در دو جلسه 2 تا 15 دقیقه، هر جلسه 15 دقیقه. مطلب دوم که زیایی گوید بوی بد دهان به خاطر رشد باکتری ها و تکثیر آنها بر روی لثه و اطراف آن است. لذا با خوشبو کننده های طبیعی مثل خلال دندان بعد از غذا، مثل مسواک زدن قبل از وضو، مثل مزمزه کردن با محلول آب نمک یا آب سرکه و یا قرقره کردن آب سرکه یا آب نمک شوینده فضای دهان، لثه، دندون، لحات، اونی که قبل گفتیم، و حتی بحث لثه، و مثل بعد اینکه کارهای خوب کردی حالا اومدی تو اتاق و اینها، مثل سیب خوردن، مثل کندر جویدن، از این خوشبوهای طبیعی بدبویی دهان رو درمان میکنه. این مباحثه امروز مؤمنات چیشون همون تمام شد. ایشالله فردا باز این رو و بقیه چیزا رو بگیم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب فرجان. بله بله، این که میگه پیاز کمر رو محکم میکنه درسته، ولی به شرط این که کم باشه. اینو چقدر تکرار میکنم؟ آدم های عادی هفته یک بار بخورن بسته، یک بارم یه دونه سیر خوردی بسته، اونم پیاز متوسط. اما اگر زیاد روی کنی خدا لعنت کنه صدام یزید کافر رو، عذابش زیاد کنه. این گاهی آزادگان رو که تو زندان شکنجه میخواست کنه هر روز 2 شلاق بزن یا آبجوش بریزن بالا سرشون. بعد 2 هفته اول فقط بینا آب پیاز میداد، یعنی تو 24 ساعت یه بار دو بار یا سه بار آب پیاز میداد و یه تیکه نونخوش. نونخوش که اصلا میشد بجوی همون سنگ بروش بزن. بعد این بنده های خدا که بعضیشون اومده بودن ایران، مؤمنا من بعضیشون رو دیده بودم، اصلا همه میگفتن این میمیره، تلا تلا میخورد. حالا ماشاءالله خدا بهش دسته بچه داده، ماشاءالله سرپاس. از بس به این بنده های خدا آب پیاز حاجی خواهر هر روز داده بودن، بدن ها نحیف، اصلا نمیتونست وایسا سیر بغلش میبودن، بدن نحیف، همه چی نحیف ها، استخون، گوش، پوست، کل رمق رفته بود. 7 سال آزاده بودم. حالا ماشاءالله الحمدلله با عافیت. این تقویت قوه با آقا گفت درست ها، ولی کم کم زیاده روی نش. بله دکتر، اونم درسته. حتی بعضی مثل قیاس الدین جزائری، حتی بعضی دکتر میگه ما تعجب میکنیم ایرانی ها خارجی ها بودن، ما تعجب میکنیم ایرانی ها پی سی نمیگیرن، این همه برنج میخوان. بعد زود دکتر ایرانی جواب داد چون که اینا با برنجشون پیاز میخوان. خارجی گفت راست میگه. اونا دیگه آجا تحقیقات پزشکیه، اب نداره. برای چی همجا؟ نه من نیدم. اصل عراض که با شلتوکش بخوریم روایت داریم که مثلا عراض رو با لحم خوردی اب نداره. شلو هر وقت بحث روایات از کتاب آیت الله ریشهری کردن، مبحث دائرت المعارف احادیث پزشکی، تو قسمت عراض یعنی برنج خوردن، من دیدم بعضی این دکترهای جدید دیدم تو تلویزیون میگه از بس بدی برنج گفتن برنج مظلومه و گوشم شیده. ولی میخوام بگم برنجی که با شلتوک باشه، یعنی با پوستش، میدونم با پوستش باشه، وقتی بپزه نرم میشه. یا پوستشو جدا پوست کنن، وقتی برنج سفید میخورن یه مقدارم از شلتوت روش بپاشن. اکثر خواص گندم و برنج تو همون سبوس و شلتوکه. بله حتی بله حتی همون شلتوک برنج سی رشد موی سر خیلی مفیده، که الان تخصصا تو عرقیات عرق شلتوک میذارن مثل رشد موی سر ها، تو 24 ساعت نصف استکان تا یه استکان بخوری تو 24 ساعت. مثلا
برای
یه کشکاب پلو یکم مثلا نوک قاشق چای خوری پودر شلتوک بپاشی، یعنی حتی برای حرکات دودی شکل روده بزرگ هم خوبه، نمیذاره یبوست بگیری، تنبلی روده بزرگ بگیری از ایس فیبری. اینم پس این دو تا کلمه هم بنویسین، عیب نداره. یکی همین مطلبی که تقویت قوه باهه، که ما از روایات قبل در ضمن اینکه اگر کسی دوست داره بچه پسراش زیاد بشه و چنین چنان، درست شد مومنا؟ گفتیم که تخم مرغ با پیاز و روغن زیتون، پس تقویت قوه باه اونم که در ضمن قبلا گفتیم. مطلب 14 هم پیشگیری از پیسی. بله؟ حالا ما نوکر آقای قرائتیم، اما هنوز به چشمام نیده. بله. بله.
برنج با پیاز. خب پیاز نکیم اون برنج نشسته و صف میشه. پیاز که بخورید رقیق میشه. خوبه. همین چیزا رشته ها بیشتر برنج با پیاز
میخورد. بله. بله شمالی ها سیر پیاز زیاد میخورد. چون منطقه شون شرجیه، رطوبتی هم درد های استخوانی نگیرن،
وقت آب میکشن و ویتامین بش از بین برد یا با پیاز جبران میکنن، اما ماسک بخاره یا با پیاز.
برای آسم نه، گفتم کسایی که کم خون باشن ضعف اعصاب داشته باشن اگر پیاز بخورن نفسشون خوب نمیاد، پس باید آلرژی نداشته باشه به خاطر بعضی بیماری ها. لذا میگیم به تنهایی اینا نباید بخورن. قاطی غذا مثلا قاطی خورش سبزیشه، قاطی قیمشه، به صورت تو سوپشه که زیر دندونش هم نه، یا مثلا خانومی که حامله ویار شدید داره تا پیاز بیاد زیر دندونش به ازیاشون حالا تهوهش میگیره، اینجا باید به صورت آب باشه و کم باشه. بس موارد فرق میکنه دیگه مؤمنا. این یکی دیگه هم باشه فردا. اللهم صل علی محمد آل محمد. عجل فرجان چش بله بله ساویده شد آجا بله.
این گوش هم شبا خیلی درد میکنه.
بله بله سود میکشه.
این از لسایم هست؟
اگر لسه عفونی باشه بله.
نه این لسه عفونی نیست
بله.
اما گوش
گوش که صدا میکنه اون مجرای استاش به حلق باید ببینیم بسته نباشه،
چون
اگر بسته باشه حاجقا گفتیم این پرده سماخ از حالت تحدب میره بیرون و حالت تعقر میره. بعد اونجا اون مجرای استاش رو دکتر باز میکنه، این متخصص گوش حلق و بینی با محلول و یه چیزایی دارن نگاه میکنن بعد در میارن. نه من نمیتونم بگم، چون ممکنه چیزی توش باشه در بیاره، واکس گوش زیاد باشه، پرز باشه، تصال فهمیدی؟ گاهی میبینی حشره رفته.
بله.
یک روز توضیح دادم گاهی میبینی یه پشه یه مورچه ریزی یه گاهی چیزای خاکی هم رفته. بعد
اینا که
میدونم اونا رو میکشه. نه بله ولی گاهی میره.
بله.
حالا اگر رفت خب
بله.
اونجا ممکنه بمیره ممکنه زنده باشه. زنده باشه که دائما گوش سرصدا زیاد داره.
بله.
ممکنه بمیره باز اونجا دکترها با آب 37 درجه میشورن گاهی اون حیوانو بکشن با الکل سفید 3 قطره تا 5 قطره میریزن.
حالا ما دندون که نمیذاریم ایب نداره با این لسه.
چرا چرا خیلی اذیت میشه.
دندون اکبر میباشه
دندون بزنیم. بله یه زن و شوهر هستن همین آخر راهن هر دو دکترن، آقای طیبان هست بعد از زیست خاور، بعد از زیست خاور افلکه تقیابات گرفتیم، بعد از زیست خاور دومین کوچه دست چپ بنبسته. بله دکتر طیبان هم متعهده هم گاهی قسطی میگیره همه چیز هم همونجا داره. نه نه خوب درست میکنه حاج آقا، هم مؤمن هم صاحب نظر ها، دکتر جراح دندان و لثه. بله انشاءالله. بله اون بهتره. بله هلی؟ چلونو؟ سلام هستش، ممنون، خدا هستش. ببخشید.